بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين. بحث ما بررسی روایات عدم استحابه و عدم قبول توبه بود در دوران ظهور امام زمان علیه السلام. روایت سومی رو بررسی میکنم. این دوتا روایت که سندش مشکل داشت، اما روایت سوم روایتی است که زراره نقل می‌فرماید و ما متنش را خواندیم. محور دوم بررسی منابع این روایته. چه کسی روایت دوم را که امام فرمودن بله امام زمان یسیر و بالقتل بذلک امر فی الکتاب الذی معه ان يسير بالقتل ولا يستتيب احدا، شاهد ما اینجاست. این روایت در چه منابعی از منابع ما وارد شده است؟ اولین منبعی که این روایت رو نقل میکنه غیبت نعمانی است، قرن چهار. اینو اشاره کردم از قرن چهار طبق اطلاعات ناقص ما ادعایی نداریم که تتبع کردیم یا همه کتاب‌های که در دوران این چندین قرن چاپ شده است همش رو دیده باشیم یا همه در اختیار ما باشیم، یکم تتبعی که ناقصی که ما داشتیم کتابی که در اختیار ما هست. از قرن چهار تا زمان مرحوم فیض، یعنی قرن یازده، ما نیافتیم کسی که این روایت را نقل کند. بلکه میخوام عرض کنم که این سنخ روایت، یعنی این روایاتی که مفادش عدم قبول توبه است، مرحوم نعمانی البته شخصیت بسیار جلیل و بزرگواری است، ندیدیم کسی از بعد از ایشون این روایات را یتناقله در کتاب‌ها نقل کنند. تا زمان مرحوم فیض در نوادر الاخبار صفحه 274 حدیث 13 که از غیبت نعمانی نقل می‌فرماید. البته یک اختلاف مختصری هم دارد و در متن نعمانی یسیر و بالمن دارد ولی مرحوم فیض ازشون نقل میکنند یسیر و باللین یا باللین و نرمش. حالا شاید معناش هم خیلی دور از هم نباشد و شاید مرحوم فیض نسخه دیگری داشته باشد، خیلی اختلاف زیاد نیست. بعد از اون مرحوم حر عاملی رحمه الله، این بزرگوار در کتاب شریف اثبات الهدات، این چاپ های سجلی، چاپ سجلی جلد 3 صفحه 539 باب 32 فصل 27 حدیث 500 باز از غیبت نعمانی نقل می فرماید. البته مرحوم حر عاملی در کتاب اثبات همین روایت را به یک سند دیگری نقل می کند، یعنی این روایت، روایت زراره از امام باقر که سوال کردم ایسیر به سیرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمود هیهات هیهات تا میرسد به لایستتیب. این سند رو خب میاره ایشون و این متن رو نقل میکنه. باز همین متن رو در اسمات العبادات به سند دیگری نقل میکنند از نعمانی که ما این سند دیگر را در نعمانی نیافتیم. حالا مشکل کجاست؟ بالاخره یا بگیم که نسخه ایشون داشتند که در اختیار ما نیست، در اون نسخه که ایشون داشتند با دو سند این متن نقل شده، یا بگیم که سهو القلم، حالا یا از نساخ یا از قلم شریف ایشون مرحوم حرامی، هر چی هست به سند دیگر نقل شده، منتها در غیبت نعمانی الان سند دیگر نیست. خب بعد از اونم مرحوم بحرانی بسیار پرکار بود، خدا رحمتش میکنند، عرض کردم یه بار ما بحرین که دعوت شده بودیم برای تبلیغ و منبر چند سال قبل، سر مزار ایشون هم رفتیم، اونجا هم از ما دعوت کردن که سخنرانی در کنار مسجع شریفشان داشته باشه. همطور کتاباشو چینده بودند، کتابایی که چاپ شده واقعا مبهود میشه انسان ببینیه، شخصی عمرش هم همین عمر معمولی دیگر بیش از این نبوده، اما اینقدر از قلم شریفشان آثار تراوش کرده است رحمت الله علیه، ظاهرا عنایت امام کاظم بوده، جریان نمون شود حالا از بحث خارج میشه. آقای امام کاظم قلم به ایشون میدن در خواب و در بیداری میبینه قلم دستش، ظاهرا اینجوری بوده. خلاصه این بزرگوار در کتاب حلیت الابرار چاپ جدید جلد 5 صفحه 321 حدیث 2 بازم از غیبت نعمانی نقل میکنند با یه مقدار نقص، یعنی کل نمت را نمیاد، کمترش اقدارش میاد. بعد از اونم مرحوم مجلسی تقبل الله برحمته در جلد 52 مستحضر هستید، 51 52 53 این ممحض در مهدویت روایات امام زمان علیه السلام در این سه جلد، در جلد 52 صفحه 353 حدیث 109 این روایت را باز از غیبت نعمانی نقل می‌کند. و دقیق می‌فرماید از قرن 11 شروع شد، تا قبل از این قرن کسی را نقل نکرد و از قرن 11 هر کس را نقل کرده از یک منبع بیشتر اون را نقل نکرد.
قرن
14
تا
11 خبری روایت وارد نمی‌کنه، قرن 4 تا 11 اون توجهی بهش نشده. اینا ببینید اکثار نقل یا اعراض، اینا رو من روش تاکید دارم، اینو به عنوان معید میتونیم قرار بدیم نه به عنوان دلیل، ولی میخوام بگم مذاق رو ببینید که بالاخره تا این 600-700 سال نمیشه گفت ندیدن، دیدن و نقل نکردن. بله بعد از اونم همینطور، باز نمیشه گفت که ندیدن. قدام ما خیلی از ماها اگر ما پرکار باشیم و قابل قیاس باشه بگیم خیلی از ما پرکارتر بودن و دقت نظر زیادی داشتن، خلاص اینها ظاهرا دیدن و نیاوردن. خب اما از اهل بله، خب در از معاصرین هم فقط آیت الله صافی در کتاب شریفشان منتخب الاثر صفحه 302 این روایت را نقل میکنم، حالا من نشد مراجعه کنم چاپ جدیدش را ببینید تعلیقی بیانی نظری دارن، اینا مراجعه کنید و در درس مطرح کنید استفاده کنید. خب از عامه هم سلمی صاحب عقد الدرر یه جلده قرن هفتم هم هست. اولین بار هم این کتاب در مصر چاپ شد و الان هم اگه تو بازار هست هم کپی چاپ مصره. خب شافعی یک یه روایت رو نقل می‌فرماید در صفحه 385 مرسل نقل می‌کنه و بعدش هم یعنی کامل نقل می‌کنه و سند همین یعنی به اصطلاح از زراره است، سند نمیده فقط میگه که زراره از امام باقر علیه السلام و ملحقات احقاق الحق مرحوم آیت الله عظما مرعشی نجفی رحمت الله علیه بسیار پرکاف و برای احیاق اطراز جان شماهی گذاشت، هرچی داشت در توان گذاشت تراس شیعه احیا بشه. منحقات یعنی خود بله احقاق الحق و ملحقات اینا از آثار این بزرگوار است. در جلد 29 صفحه 600 با مذاق روش و مبلغ کتاب آشنا هستید، میخواد بالاخره متقن کند مسند کند احقاق الحق را به استنادات کتب اهل سنت، فضائل اهل بیت را سی و خورده جلد بود، خود احقاق الحق یک جلد بود، ایشون سی و اندی جلد اضافه کرد، همیشه به احترام خودش ای قاسم الله و همیشه به نام خود قاسم الله تواند و یکی من همش در آیه خود من تواند و روایات فضائل اهل بیت را از کتب اهل سنت. اون روز پیدا چاپ نشده بود و طرف که دیسه یه چاپ شده خطی میرفتن پیدا میکردن رو و اینجا میموردن و این روایت را ایشون نقل میکنه در جلد 29 صفحه 600. اما مدرکش چیه؟ مدرکش بله عقد الدرر، یعنی میتونستن ایشون مدرک قدیمتر بدن، عقدن همون نعمانیه، منطقه نعمانی از علمای شیعه است و مبنای این بزرگوارهای مرعشی این است که از منابع اهل سنت نقل کنند. پس این روایت را یک منبع بیشتر ندارد و اون هم مرحوم نعمانی در قیمت. خب اینم محور دوم و ما خودمونم در کتاب معجم جلد 4 صفحه 472 این روایت را نقل کردیم از موجم از نعمانی. اما محور سوم تأکید دارم بر بررسی سندی، بر فرض نتونستیم توجیه کنیم و خواستیم خود محجوج باشیم به خود ظاهر، نیان ما رو بدهکار کنم که دوران از مهدی اینجوری است و بخونم، نه دو تا یا سه تا روایت هست بیشتر هم نیست، حرفش هم خواهید دید مشکل سندی دارد، شما نمیتونید ما رو محجوج کنید و بالاخره بروخ ما بکشید و به گردن ما بگذارید یه امری و یک عقیده ای را که مستندش محکم نیست. خب البته حلش میکنیم، اینجور نیست که ما این روایاتی که واقعا نورانیت دارد خود متن حکایت میکنه از صحت صدور و صدورش. خب اما از نظر سند محور سوم روایت را مرحوم نعمانی می فرماید اخبرنا علی بن الحسین قال، علی بن حسین فرمودن حدثنی محمد بن یحیی العطار، محمد بن یحیی العطار نمیگه اخبرنا، نمیگه حدثنا، نمیگه حدثنی، میفهمه چی؟ عن محمد ابن حسان الرازی. این همه دقته. حدثنا غیر از اخبرناست، غیر از حدثنیه، باز غیر از عن فلانه. عن وقتی میگه عن فلان، احتمال ارسال درش هست، یعنی خودش بلاواسطه نشنیده. روایت است که فلانی از فلانی نقل شده، اما وقتی که میگه اخبرنا، میگه اخبرنی، به خودم نقل کرده، یعنی هیچ شبهه ارسال درش نیست. وقتی میگه حدثنا، یعنی در جلسه استاد مطرح کرده، ادیه بودن، ما هم یوزشان بودیم. اینا دقت نظر بزرگانه و خودم هاست در نقل روایت. خب آقای بله، یحیی محمد ابن یحیی عطار میگه عن محمد ابن حسان الرازی، او هم میفرماید عن محمد ابن علی الکوفی، او هم میفرماید عن احمد ابن محمد ابن ابی ناصر، و هم میفرماید عن عبدالله ابن بکیر، عن ابیه بکیر ابن احیا، و هم میفرماید عن زراره، عن ابی جعفر. این سندش درست کردم، مرحوم حجر آمدی سند دیگری هم میارند، ولی چون ما پیدا نکردیم این سند رو در نامانی، که در او سند بحث نمی کن. اما این سند ظاهرم دو سه تا اشکال در این سند هست. یکی راجع به محمد ابن حسان رازیه، یکی هم راجع به محمد ابن علی کوفیه. اینجا درشون بحث، اما نسبت به علی ابن حسین، علی ابن حسین کیه؟ دو احتمال هست. یعنی آقای نعمانی اکی نقل می‌فرمه، آیا مراد مسعودیه، صاحب مروج الذهب، اثبات الوصیه، یه کتابی دیگه، یا نه مراد ابن بابویه صدوقه؟ اگر مراد صدوق باشد، دیگه ما هیچ مشکلی، پدر مرحوم صدوق، هیچ مشکلی ما نداریم. اما مشکل اینجاست که احتمال برود مراد صاحب مورد زهب باشد، و اتفاقا این احتمال هم دور نیست. چرا؟ چون خودشون تو همین کتاب در چند مورد، اینجا مطلق باشن، اینجا نفرمودن، اما در چند مورد دیگه قید میزنن خودشون علی ابن حسین بله المسعودی، قید میزنن. خب ولی اینجا مشخص نیست، قرینه هم ندارن، محتمل است که همون مسعودی باشه. حالا مسعودی باشه، اشکالش چیه؟ این خدمت شما من عرض کنم، در قبل از اینکه من وارد بحث راجع به مسعودی بشم، بعضی ها تلاش دارم که این احتمال دوم رو نفی کنند، میگن نه اگر از مسعودی هم در جاهای دیگر نقل کرده باشد، اینجا مراد مسعودی نیست، به قرینه به قم مسعودی گفتم که حدثنی محمد ابن یحیی العطار. خب می فرمان که اصلا آقای مسعودی قوم نیمدن. چون البته نسبت به این روایت نیم جایی دیگه داره به قوم میگه نداره چه حالا باقیه. خلاصه بعضی میخوام بگن که ایش اصلا قوم نیمده، لذا باید روایات را که در اون هست علی بن حسین به این مراد صدوق. این حرف جای قبول است که توی متن توی سند کلمه قوم ذکر شده باشه. مثل روایت 285 نگاه کنید، اونجا دارد اخبرنا علی بن حسین حدثنا محمد بن یحیی العطار بقوم، مسعودی میگه در قومشو بر من حدیث کرد، قوم تو قوم نیمده است. اما این روایت کلمه قوم نداره، بید قوم ندارد، لذا احتمال باقی است، ممکن است صدوق باشد، یعنی مشترک است بین صدوق و مسعود.
اون حسانه رازی که علی تهران بوده با این صدوق مرتبط نبوده با پدر صدوق.
خب یعنی میخواد شما از اشتراک در بیارید. ما اولا ببینیم خود قبل از اینکه از اشتراک در بیارید خود مسعودی مشکل داره. حالا اگر مسعودی مشکل نداشت مشترک باشه، ولی هر کدوم مخواد باشه باشه، صدوق باشد سخص، مسعودی هم باشد سخص، ولی نه، مشکل این است که مسعودی نسبت به مسئولی چند تا نظره. مراجعه بفرمایید چاپ قدیم، چاپ سنگی تنبیه المقال ماناقانی دارد، یک کتابخونه ندارم، من خواستم بیارم، سخت بود چاپ رحلیه. مراجعه کنید اونجا ایشون در جلد 2 صفحه 282 یه بحث مفصلی راجع به مسئولی دارد. خودشون ابتدا نظر میدن امامیون ثقه و هو الحق الحقیق بالاتباع، حق همینه، باید از همین نظر پیدا کرد که هم شیعه است اثناعشریه و هم ثقه است. خب اگر این فرمایش ایشون مستند باشد ما مشکلی نداریم، مشکل اینجاست که اصلا قدما ایشون توصیف نکردن، قدما حرفی نسبت به ایشون نزدن. بله اولین کسی که متعرض ایشون شده مرحوم علامه حلی است و نام شریف ایشون رو در قسمت اول آورده. یعنی چی علما؟ یعنی عادله، کتاب ایشون بر این مبناست دیگه، قسم اول ثقات و قدور رو میاره، قسم دوم ضعفا و قسم اول. خب حالا اینجا بحث آیا نظر متأخرین رو ما بپذیریم؟ ادعی میگن نه. چرا؟ برای چی؟ حدسیه و باید نظرات راجع به توصیف چی باشد؟ حسی باشد و اون مانه کسانیست که معاصر یا قریب الاصل باشد، لذا نظر خود ما قبوله. اما متأخرین و حالا معلومه خوبی این هم مطبعات به علامه حلی دار، البته استاد بزرگوار ما نسبت به علامه حلی نظر خاصی دار، تعدی و تخطی نمی کنه از نظرات رجاهی ایشون، مقصد توصیخاتی که توصیخ کرد که زیرا دیگه تمامن باشه از متأخرین باشه علامه حلیست. حالا بیره نظرات برمان. پس نسبت به مسعودی خود ما مقانی توصیخش میفرماد، اما نظرات 4-5 تا نظر هست. نظر اول این است که ایشون سپس به استناد فرمایش علامه حلی، بعضی گفتن ثقتون ضابط، این هم با جور قول اول میشه و این قول محقق داماد است. در حاشیه فرمودن که الشیخ الجلیل الثقه الثبت المأمون فی الحدیث عند العامة والخاصه المسئول. خیلی مهمه. ما چه میاد به چی داره دیگه بگذیم؟ ولی حرف این است که حرفای این است که حرفای کیه اینا؟ حرفای بله؟ متأخرینه. بلکه نه متأخرینه. خب بعد ایشان میفرماد که ما هم جدانات و یو ایدو تأیید میارن برای وساقت مسئولی بله از بله انهو شیخ و اجازت شیبانی. خب باش به مبناییست که شیوخ اجازه نیاز به تنصیص در توصیق ندارن، اما شیخ و خطه بله اجازه که باید این را باز خودش مبناست، همه یعنی این فضیره. خب بعضی هم گفتن نه امامی و ممدوح، یعنی حسن میشه دیگه، این نظر مرحوم مجلسیه. بعضی گفتن ضعیفون، نظر صاحب فاضل جزائریست. خب شون مبنایی دارن، چرا گفتن ضعیف؟ مبناشون اینه تضعیف کل من لم ینص السابقون على توفیقه. چی شد؟ هر یک از روات اگر سلف سابقین علمای گذشته نص بر توثیقش نداشتن، این میشه چی؟ ضعیف. شاید بگیم برخلاف اصالت العداله ای. اصالت العداله این است که میگم اگر نصی بر تضعیفش نباشد، همین که مسلمانه است، اصل این است که آدم خوبی باشد. این هم مشکله. خلاصه ایشون میگه نه، هر کس که توثیقش نکردن اصل این است که ضعیف باشد. نجل وحید بهبهانی رحمت الله علیهما میفرماد عامیون. خب این نظرات عامی بودن با وساقت منافات نداره، اگر توصیف شده باشد میپذیریم، عامی هم باشد. مگه ابن بکه، مگه حفص ابن غیاث، غیاث ابن ابراهیم، ده ها نفر عامی هستن اما صدوق هستن. ببینید اما ما ابعد ما بین القولین، قول اول و قول آخر. امامی او میگه چه؟ عامی. خلاصه این نظرات طبق مبانی باید بالاخره یه نظر رو اتخاذ کرد. اگر ما منتهی شدیم به فرمایش امام قانون علامه حلی و بله و مجلسی و محقق داماد و آیا میشه چی؟ سخص یا ممدوحه. لذا نیازی نیست که ما تلاش کنیم و از اشتراک بیاریم باشه مشترک باشه، نمیدونیم هر که مخواد باشه باشه تا مسئولی باشه میخواد صدق باشه، هر دوشون سخص. ولی مشکل اونجاییست که اگر ما نظر جزائری یا نظر ولد وحید را پذیرفتیم، این دیگه باید از اشتراک باید خارج شده. ولی نظر حقیر همون نظر استاد ماست نسبت به اینمایشون رو ثقه میدن به لحاظ چی؟ به استناد حرف علامه حلی که جزء عدول قرارشون داده است و جرحی اما نسبت به ایشون نشنیدیم. ولی یه مسئله هست، اینو اگر حلش بکنین دیگه فرمایش علامه بدون تحلیل قابل قبول. وان این است که من اگر بگیم به بحث عدالت مطرح کنیم، بحث وساقت نه، این از من وارد نیست، چون عادل روایت حسن روایت که امامی است. خب ایشون امامی بودنش بحثه، کسی که اثبات الوصیه رو بخونه خب اقرار که امامیه، ولی کسی که مروج رو نگاه کنه نه، خلافا رو به ترتیب میبره. البته متناین هست به اهل بیت و در برابر امویی موضع داره، ولی به نفر خیلی روشن نیست امامی بودن ایشان. و میخوام یه مطلب دیگه عرض کنم، از این که در طبقات شافعیه سبکی ایشون را اسمش عبوده های سبکیه، سبکیه زبطش را نگاه کن، ده جلد کتاب، این کتاب علمای ممحض از در نقل علمایی که شافعی باشن، اونجا شرحال ایشون را میاره. یعنی چی؟ یعنی ایشون جزء شافعی است. پس امامی بودنش مورد بحثه، ولی وساقتش رو به استناد فرمایش علامه حلی می‌پذیریم. لذا این به اصطلاح راوی اول در سند به نظر حقیر مشکل نداره. بعد از اونم که محمد ابن یحیی عطار قطعا مشکل نداره، بزرگان مذهب. میماند محمد ابن حسان رازی، باز کنید کتاب آقای کولی را جلد 15 صفحه 90، محمد ابن حسان رازی این مشکل داره. اینجا باشد صفحه چند بکنید؟ بله، معلوم آقای کولی در جلد 15 شمالی صفحه داده این یه صد صفحه این طرف اون طرف شما احتیاط هم هست، شاید دوستادمون هست نمیشون قد شده، شاید بزرگوار هستم ایشون هم سر دست فرمودن، اگر قادر استادی صد صفحه این طرف اون طرف اگه این صد نود صد صفحه شما. خب در صفحه 190 ایشون شهر حال محمد ابن حسان رازی را نقل می کند. شروع فرمایشون با بیانات مرحوم نجاشی است. نجاشی می فرماید که بله از زینبی، حالا همینم هم بحث مفصلیه که چرا به ایشون میگن زینبی، از بچه های فرزندان از زینب جریانی بود به نام زینبی ها، بالاخره سه چهار تا قول است مرحومه امام‌آبانی مفصل نقل میکنه، بیره از بحث خارج میشه، خواستید مراجعه کنید. یقرف و یونکر آقای نجاشی حاجبه چیز بود که یقرف و یونکر بین بین یروی عن الضعفا کثیرا. سه تا نکته داره، یک بله یعرف و یونکن باز کلمه بین بین باز مهم یروی عن ضعفاء کثیرا. عبارت اولی را ما باید توضیح بدیم. یعرف و یونکر یعنی چی؟ آدرس میدم، من مختصر صحبت میکنم، آدرس میدم، حوصله کنید مراجعه کنید. راجع به این آقای محمد ابن حسان که نجاشی سه تا نکته راجع به ایشون دارد. یعرف و یونکر، بین بین، چون بین بین هم دنبالی هم و یونکر باشد، یروی عن ضعفاء کثیر. اما یعرف و یونکر نتائج مقباس الهدایه. مقباس الهدایه سه تا چاپ داره. یه چاپ سنگی است که در آخر تنبیه آمده، او منظورم نیست. یه چاپ جدیدی است که دو جلدیه، اونم منظورم نیست. یه چاپ دیگه است هفت جلدی، یعنی قبل از این چاپ دو جلدی یه هفت جلدی چاپ شده با تعالیم به فراوان نوه مرحوم ماما خانیست. انصافا تعالیمش در بحث گرایه انصافا ارزشمند و قابل تتبع کرده. شما این تعالیم رو نگاه کنید، به نظرم به کتاب دیگه نیاز نخواهید داشت. خود معتق به تعالیم دیشون در جلد هفتم اسم کتاب، اسم کتاب نشد نتایج و مقباس الهدایه، اصاره مقباس اونجا بود. در اون کتاب میرسه به کلمه یعرف و یونکر، شش هفت و بیان نقل. یعرف و یونکر بعضی گفتن من الالفاظ المفید للذم فی الحدید و فی افادتها القبح خلاف. یعنی چه؟ این یعرف و یونکر به چه میخوره؟ به خود حدیث. یعنی حدیثش مشکل داره. ذم چیه؟ حدیثش. آیا قبح خودش هم هست؟ این فقط معلوم نیست. یک پس مربوط به خود حدیث شد. البته همین هم باشد باز و درد ما میخوره. احادیثش مذمومه، احادیثش اشکال داره، حالا خودش اشکال نداشته باشه بچه درد ما میخوره، خودش سخه هست و دیگه روایتش مسئله داره. باز در ارتباط با یعرف و یونکر گفتن که ایوخر بهی تارتن و یورد تارتن اخرى. احادیث ایشون اینجوریست، به بعضش عمل میشه به بعضش عمل نمیشه. این باشد لا دلالت فیها على قطع ولا جرح. به این معنا اگر باشد دلالت بر جرح و قطع راوی نیست. بعضی گفتم معنیش این است که بعض الناس یأخذونه و بعضهم یرده. بعضی به عادتش عمل میکنه، بعضی عمل نمیکنه. این است یعرف و یونکر. خب چرا عمل نمیکنن بعضی، چرا عمل نمیکنن بعضی؟ اینی که عمل نمیکنه اما لضعفه، یا خودش ضعیفه، و اما لضعف حدیثه، یا نه به خاطر ضعف حدیثه. ولا دلالت فیها على قطح ولا جرح. این به این معنا یعرف و یونکر هیچ دلالتی بر قطح و جرح راوی ندارد. بعضی گفتن که مراد به منکر اعاجیبه، آقا پای عجیبی نبود مثلا، حالا مثال جبه در کنار یقابل و قولون یعرف. پس یونکر یعنی چی؟ عجیب. یعنی چه گفت آور نه مقابل یونکر یعرف. احادیث صحیح. بعضی گفتن که مختلفون فی هست، کمی قبلا گفته شد. بعضی گفتن مراد از این عبارت مسترب الالفاظه، کسی که الفاظ روایاتش مسترب باشد میگن چی؟ بله؟ یعرف و یونکر. خب بعضی گفتن مراد این است که احادیث این شخص گاهی عقل میپذیرتش، مقبول بالعقول، موافقا لباهر کتاب و سنت، گاهی نه، نه با عقل میسازه و نه با ظاهر کتاب و سنت. چی شد نتیجه؟ یعرف و یونکر آیا قطعه ذم تضعیف چی استفاده کردیم ما؟ خیلی از این نظراتی که نقل شد افاده قطع راوی نمی کنه، راوی مشکل نداره، روایتش مشکل. خب این عبارت اول بین بله بین بینم به نظر حقیر همون دنباله یعرف و یونکر است و مشکل اینه یروی ان وعفای کثیرا، روایاتی که نقل می کند معمولا از ضعفا است و اتفاقا خواهید دید این کوفی از همون است. وقتی که بررسی سندی کردیم دیدیم خود سند مشکل دارد که نمیتونه طرف مقابل درخ ما بکشه، صرف این که توی کتابی هست فلان مطلب، بودن فلان مطلب اهم از این که ما و بزرگان ما اینا بپذیریم یا نپذیریم.